أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بأستر أبحث لغت الدین بود. عرض کردیم که برای تبیین تفصیلی و کمالی بحث باید از مفهوم شناسی لغت، سپس مراد از بحث از لغت دین، زبان دین آغاز کرد. خود این مبحث مبحث بسیار گسترده است، در حد نیاز و ضرورت مباحث اصولی و به مسابه مقدمه بحث هایی که مرتبط به زبان دین هست وارد میشیم. ایلا زیل عنوان زبان دین بحث های بسیاری قابل طرح هست. بعد از اینکه مراد از بحث از زبان دین رو بررسی کنیم، به بیان نظریه های موجود در زبان دین باید پرداخت و بعد از بیان نظریه ها، نظریه مختار و پیرامون نظریه مختار، ادله‌ای که میتوان برای نظریه اقامه کرد رو باید طرح کرد و بعد از طرح ادله نظریه مختار به پیامدها و اونچه بر نظریه مختار مترتب است باید پرداخت. در مرحله بحث از ادله هستیم. برای استدلال برای این نظر که در قالب شش بند ارائه شد، اینکه ما یک زبانی و لغتی به عنوان لغت عام داریم و اینکه لغت عام و غلائیه محاوری خصائص و خصائلی دارد و اینکه زبان دین دارای دو لایه یا چندین لایه است، عام که همون تخاطب عام در سطح هدایت و تکلیف و خاص که به لایه های درونی و بطنی دین مربوط می شود و اینکه لایه هدایی و تکلیفی و عام لغت دین از جنس لسان اغلایی، عرف عام اغلایی و از نوع زبان محاوری است و سرانجام اینکه به رغم اینکه لایه عام و تخاطب هدایی و تکلیفی زبان دین همون زبان عرف و اغلاست، اما نصوص دینی از یک خصوصیاتی برخوردارند که سایر نصوص فاقد اون هستند، خصوصیاتی مثل همین زبوتون بودن، مانند تأویل پذیر بودن، داشتن علاوه بر تفسیر تأویل. متن دینی رو میشود تفسیر کرد، اما همین متن دینی در یک فرایند دیگری و با منطق دیگری میشود تأویل هم کرد و از اون معانی جدیدتری رو دریافت کرد. و اینکه زبان دین و متن دینی از یک گستردگی دلالی لایقفی لاتقفی برخورداره و لایزال است معانی دین و در اعصار و امثال مختلف برای اقوام گوناگون همواره حرف تازه‌ای برای گفتن داره. این جهتش این است که متن دینی فوق تاریخی است، فوق اقلیمی است و یک جا اگر بگیم وحیانی و لدنی است. این نظریه بود. برای این نظریه باید استدلال کنیم. استدلال بر این نظریه رو اشکال مختلف میتوان مطرح کرد. این استدلال ها که عرض میشه با این طبقه بندی و وسعت در منابع شاید یک جا کسی وارد نشده باشه و طرح نکرده باشه. ادله رو ما به تعبیری به برون دینی و درون دینی میتونیم تقسیم کنیم. دلایلی که از بیرون دین قابل تحصیل است و از با نگاه بیرونی به زبان دین و دین به دست میاد، ادله‌ای که به نحوی به درون دین ارجاع میشه و به مدد همون متون دینی میتوان اونها رو اقامه کرد. اولین دلیل رجوع به وجدانه. به هر حال اگر فرض کنیم پاره شواهد رو بعضی برای نظریه های خودشون که با نظر ما متفاوت باشه و غیر از نظریه پذیرفته ما باشه اقامه هم بکنند، علاوه بر این که یکی که اونها پاسخ داره و میتوان جواب داد، ولی به وجدان خودمون که مراجعه کنیم میبینیم نصوص دینی قابلیت ادراک و فهم دارند و نظیر نصوص عرفیه محاوری عقلایی هم. همطور که یک نامه رو عاقلی به عاقل دیگر، انسان متعقلی به انسان متعقل دیگر مینویسه و او هم اون نامه رو بر میداره، میخانه، زواهری داره و به همون زواهرش تمسک میکنه، متن دینی هم همینطوره. اینو به وجدان میابیم. دست کم ما در مصداق اسلام محل بحثمون هست، این رو به وجدان میابیم. این مطلبی نیست که پیچیده باشه. به وجدان جلی آشکارا ما این رو دریافت میکنیم. بعضی بیشتر گفتیم انگیزه ها سبب شده که برخی نظریه ها ارائه بشه، اونها گفتیم مدلل نیست، معلل است. ولی اگر اونا متکی به دلیل میخواستن حرف بزنن، پاره از نظریه هایی که مورد بحث و نقد قرار گرفت اصلا مطرح نمیشد. این یک تبیین برای دفاع از نظریه مختار. پاره ادله عقلی و کلامی هم میتواند برای اثبات اون نظریه که مطرح شد راجع به زبان دین اقامه بشه. یکی این که نصوص دینی کتاب و سنت برای هدایت انسان نازل شده. اگر جز اینه، این کسی میتونه انکار کنه این رو؟ این که دیگه روشنه. مقصد نهایی و غایت قصوای دین که از سوی خدامتال آمده این است که انسانها هدایت بشوند. و اگر کسی فرض کند که زبان این دین هدایی الهی حکایتگری نداره، جنبه حاکویت نداره، جنبه معرفویت نداره، شناختاری نیست، معرفت القا نمی کنه، کاشف از واقع نیست، واقع نما نیست، اگر چون این تصوری کسی داشته باشه نتیجهش این میشه که این هدف و غایت قصوایی که از نزول و ارسال کتاب و نبی مد نظر بوده این اتفاق نیفته. اگر متون دینی رو و دین رو هدایی ندانیم، گویی تن در داده ایم به لغویت فعل باری تعالی، و کار لغو، فعل لغو و قول لغو از حکیم قبیح. به نتیجه عقل میگوید که چون انزال کتب و ارسال رسول برای هدایت است، اگر زبان واقع نما و دارای تفسیر متعین و کاشف نباشه، این غرض اتفاق نمیفته. فعل انزال کتب و ارسال رسول میشه لغو، و فعل و قول لغو از حکیم متعال محال است. پس بنابراین نمیتواند زبان دین زبان واقع نما، کاشف و معرفتزا، شناختاری نباشه. این هم یک تبیین. تبیینی عقلیست در حقیقت، یعنی کبراش عقلیست. دلیل سوم که دومین دلیل عقلی میتواند قلم داد بشه، این که در این که بر قول و فعل انسان، عمل انسان عقاب و ثواب مترتبه، باز تردیدی نیست. انسان هر کاری که میکنه، هر سخنی که میگوید دارای احکام، یکی از احکام خمسه بر او جاری است، و به هر حال عقاب و ثواب بر آن مترتب است. اگر بنا باشد که فعل و قول آدمی متعلق عقاب و ثواب باشد، حق تعالی مشیت تشریعی خودش رو، احکام تشریعیه خودش رو به نحوی که فهم شود و سهل و تناول باشه و بشود به اون دست یافت، به این انسان ابلاغ نکنه، به زبان رمز حرف بزنه، متحیر کنه مخاطب را. قول اون آقا که خدا خودش تنور پلورالیزم رو گرم کرد، انبیا رو به جان هم انداخت. حرف یاوه شاعرانه که خدا خودش اول کسیه که مردم دچار حیرت کرد. یه نبی فرستاد یه چیز گفت، یکی دیگر فرستاد طور دیگه گفت، یه دین یه چیز ادعا کرد، دین دیگر مدعاش مقابل اون بود. بس که خدا مثل این بچه ها خوشش میاد که دوتا عروسک شو جان هم بندازه، انگار انبیا رو، امم را، ملل را، انسان ها رو به جان انداخت. این کار عقلانی نیست. خدایی که تو اینجور میپنداریش او رو خدا میدانی، او خدا نیست، ما او خدا رو قبول نداریم. این نیست. حق تعالی حکیمه، و اگر بناست بر فعل و قول آدمی عقاب مترتب باشد و احکام جاری بر فعل و قول رو ابلاغ کنه و شفاف ابلاغ کنه. چرا که اگر چنین نباشه، یا نباید عقاب و ثوابی دیگه اعمال کنه که آفرینش لغوه، عدالت نخواهد، یا باید عقاب و ثواب مترتب باشه. وقت در حالی که او احکامش رو به لسانی گفته است که فهم نمی شود، میشه عقاب بلا بیان، چون بیان نیست. اگه بیان نشود، فاقد بیان باشه، مشیت تشریعی، احکام، اخلاق حتی، اونگاه دیگه بیانی انگار نیامده. و اگر بیان نیاد، حق تعالی عقاب کنه. اگه عقاب نکنه، همجور کل بشر رها باشن که عالم جنگل است. عقاب هست، عقاب بلا بیان قبیح، و از ساحت سبحانی ارتکاب فعل قبیح هم به دور است. باز در واقع نتیجه می شود که پس نصوص دینیه باید عام فهم و عقلا فهم باشد و باید به همون صورتی که بشر رو خلق کرده یک ساختار ذهنی و ساختار بیانی بشر داره با همون ساختار تناسب داشته باشه، اون ساختار و اون سازکارهای فهمی که بشر در ذهن داره در وجودش خلق شده بتونه مواجه شه با متن دینی و معنا دریافت کنه، و اگر جز این بود در واقع نوعی عقاب بلا بیان قلمداد خواهد شد. کان الناس امتن واحدتن فی الباطل، یعنی اگر انبیا نمی‌آمدن همه در راه باطل بودن، انبیا آمدن یه در راه انبیا رو پذیرفتن یه در نپذیرفتن، این مفهومه، نه اینکه همه در راه حق بودن و انبیا آمدن اختلاف ایجاد کردن، بل در کفر یا کفر که شاید تعبیر نشه کرد، ولی در این که در زلالت بودن خود به خود که انبیا نمی‌آمدن که راه پیدا نمی‌کردن. و مهمترین طریق هدایت و راهیابی طریق نبوت و رسالت، اگر نمیمد همه دست بودن ولی در گمراهی. خب انبیا که آمدن بشر از اون ورم آزاد بود، مختار بود، به نتیجه بر اقتضای ارادش کسی راه انبیا رو پذیرفت کسی نپذیرفت، اینه در واقع. نه این عقلیه، این مقدم عقلیه که بشر عاقل، چون عاقل صاحب اراده است، آزاده و پس باید مسئول و پاسخگو باشه، این عقلیه. اینها ما برای این که بگیم آقا عقاب ثواب مترتبه که به آیات نباید تمسک کنیم، عقل میگه که شکر منعم واجب است، عقل میگوید انسان چون متعقله پس متعهده و مسئوله و پاسخگوه، پس اگر مرتکب فعلی شد بعد عقاب یا ثواب اون رو ببینه، این مقدم عقلیه. اشاره کردیم بعضی گفتن بیشتر روی که مشتب عرفانی داشته باشن امثال اینها، ولی متکلمین، اصولیون، فقها اینها چون نقدی ندارن. نظر مشهور همیست که عرض میکنیم، حالا تقریر ما کاملتر یا احیانا ویژگی هایی داشت، ولی این تقریبا نظر مشهور رو پذیرفتیم. نه کسی که اهل فن باشه در خصوص زبان دین، عرفا هم که مطرح میکنن اونا هم باز با این نظریه ممکنه نظرشون تعارض نداشته باشه، یعنی اونا نمیخوان بگن وقتی گفته میشود مثلا فرض کنید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این مثلا یه معنای دیگه هم داره و یا رمزی این، بلکه اونها ممکنه بگن که یه لایه‌ای از زبان دین، همون زبان عرفی عقلایی است، یا حالا به طرز دیگری است که به هر حال هدایت میتونه اتفاق بیفته، ولی خب لایه های درونی داره و راجب اون بتون ممکنه این حرفا رو بزنن. حالا فرض که بعضی هم چیزی بگن که در تأویل به شیوه های غلط مثل ابن عربی و اینا مطرح میکنن و بی مبنا بعضی حرفا رو مطرح میکنن، اینا دیگه قابل دفاع نیست که بگه آقا فرض کنید که رؤیایی که از ابراهیم دید او اسماعیل رو دید، رؤیا باید برعکس تفسیر کرد، باید اسحاق رو میبرد سر میبرید مثلا، رو چه مبنایی داری میگی؟ همینجوری که یا بعضی آیات رو مثل عوام معنی میکنن ظواهر آیات رو، مثلا فرض فرمید یعنی یک حمله های غیر ادبی، غیر بلاغی، غیر در واقع مقنن که طبق قوانین و قواعد ادبی اگر بخوان معنی کنی مثلا این تفسیرها یا تأویلها مبنا نداره، اینا رو خیلی نمیشه اعتنا کرد. دلیل چهارم که در واقع دلیل رفته رفته میریم به سمت به اصطلاح ادله درون دینی، عدل الهی از سوی رحمانیت و ربوبیت حق تعالی از دیگر سو، قاعده لطف از سوی سوم، اینها اقتضاء میکنند که هویت لسان دینی و قرآنی اغلایی باشه، به جهت اینکه اگر بنا باشه به طرزی و به لسانی حقایق و عقاید و همطور احکام و اخلاق مقولات و به اصطلاح گزاره ها و همطور تعالیم و آموزه ها اینها به لسانی بیان شده باشد که حکایتگر نباشه، خلاف عدله، خلاف رحمته و خلاف لطفه. لطف اقتضا میکنه که خداوند متعال به لسانی با انسان سخن گفته باشد که موجب حیرت او نشه. خلاف رحمت است که خداوند متعال بشر رو به زحمت افکنده باشد. خلاف عدالت است و نوعی ظلم است در حق بشر که خداوند متعال به لسانی سخن گفته باشد که مخاطب متحیر بشه یا به صورت فوق العاده دچار مشقت بشه. شواهد قرآنی هم برای نظریه فراوان داریم. ما اگر به قرآن مراجعه کنیم، آیات صدها آیه رو میشه شاهد آورد، یا کل قرآن رو اصلا میتوان شاهد آورد بر این مسئله که نص قرآنی در لایه خطابات عامش به همون شیوه و سبک و سیاق محاوری اغلایی نازل شده. آیات بسیار صریح و فراوان که بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد. آیاتی مثل اونجایی که قرآن رو ذکر برای عالمین می داند. ذکر برای عالمین بودن می سازه با اینکه بگیم که عالمین چیز نفهمند از این متن، از ظواهرش حتی، و حد اکثر بگیم خب یه عده‌ای رمزگشایی میکنن و یه چیزایی میفهمن برای خودشون. این با این سازگاری نداره. آیات بسیاری هست که این رو به اصطلاح تایید میکنه. خب آیاتی هم هست که بعضی مطالب رو و نکات رو ایهام داره و چه بسا ادهی هم از همین آیات میخوان استفاده کنن و بعضی مدعیات غلط خودشون رو به شواهد قرآنی مستشهد کنن، که اینها خب محل تأمله. بعد یه نمونه های از بعضی آیات که خب یک پیچیدگی های خاصی داره که ما قبلا هم گفتیم همون زبان محاوری عقلایی نیز مشتمل بر رمز هست، نماد هست، استعاره هست، مجاز هست. اینا کم و بیش این از خصوصیات هم زبان محاوری اغلایی است و گاه زیبایی و لطافت و شیرینی زبان به این هاست. اما اون وجه غالب همون وجه نص و صریحه که هر مخاطبی در مقام تخاطب محتوای متن و نص رو دریافت میکنه. آیاتی مثل لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل از پس و پیش قرآن راه پیدا نمی کن. هرگز باطل در قرآن راه ندارد. خب اگر بناش قرائت پذیر باشه، اگر بناش رمزالود باشه، نماد گروانه باشه و یا بی معنا باشه، خصوصا اون چیزی که پوزیتیویست‌ها مطرح می‌کردن، اینکه این آیه هیچ وقت، این آیه که وضوح داره که این آیه در واقع قابل طرح نخواهد بود. بالحق و بالحق انزل الله و بالحق نزل ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. قصص قرآنی مطرح میشه بالا و حسب اختلافی که در شمار قصه ها در قرآن مطرحه از 25-6 تا 100 و چند تا قصه، البته کوتاه بلند، گاهی به یک اشاره برگزار شده، اشاره به یک واقع تاریخی، قصه تاریخی شده. خب اینها به عنوان اخبار که ایحاء شده و پیامبر دریافت کرده به انسان، انسان ها منتقل میکنه. انه لقول فصل و ما هو بالحزل، قول فصل، قول فصل که نمیتونه مبهم باشه، مجمل باشه، رمزی باشه، قابلیت حمل بر معانی متعدد داشته باشه و تفسیر تعینی نپذیره، تفسیر عینی و متعین نپذیره. ما حالا یه دستبندی کردیم مجموعه آیاتی رو که در این جهت که عرض می شود قابل تمسک هستند دیگه، اینها رو الان ازش عبور میکنیم در متنی که نوشته شده خدمتون داده بشه، اینا همه هست. عده‌ای از آیات اهدافی رو برای قرآن بیان میکنه، هدف قرآن هدایت است، هدف قرآن تذکر است، هدف قرآن رفع غفلت است. اگر اینا باشه وقت میتونه معنادار نباشه، وضوح و شفافیت نداشته باشه، یا تنوع فهم را بدون این که استقل و نقطه استقل و گرانیگاه داشته باشه بپذیره. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، اگر بناست که قرآن نازل شده باشد برای تذکر و زبان رمز و فهم نپذیری باید باشه. تعقل و معرفت رو هدف قرآن قرار میده، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، با عقل قرآن رو دریافت کنید. و انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، غایت دین و وحی رو در واقع به مثابه رسالت دین تعقل قلم داد شد، میتونه عقلانی نباشه. و آیاتی که تصریح دارد در این که رمزیت و اسطورویت و شعرگونگی در قرآن نیست، زبان قرآن زبان رمز نیست، زبان اسطوره نیست، زبان شعر نیست. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، پیامبر شاعر این آیات رو داره میاره، استعاره کرده، مجازگویی کرده. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، و آیات بسیاری که همینجا فهرستشو داریم ملاحظه خواهید فرمود. و قالوا اساطیر الاولین لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، اونا اتهام میزنن قرآن رد میکنه. اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین، اینا رو به عنوان فهمهای غلطی که راجع به شأن قرآن داشتن قرآن خودش نقل میکنه. اوصاف و اسمایی که بر قرآن اطلاق شده همگی حاکی از بلاغت و فصاحت و وضوح و شفافیت معنای قرآن داره و به نتیجه واقع نمایی کلام قرآنی. اوصافی نظیر اینکه قرآن بینه و هداست. او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب لکنا اهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله. این کتاب هدایت است، کتاب بینه است، نور و مبین. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور است، کتاب مبین است، بصائر است. در جای مختلف از واژه بصائر استفاده شده در قرآن. قل انما اتبع ما یوها الی من ربی هذا بصائر من ربکم و هدا و رحمتا لقوم یؤمنون. بیان است، هذا بیان للناس و هدا و موعظه للمتقین. تبیان است قرآن کریم، در جای مختلف گفته شده است. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین. فرقان است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. فرقان است که در حدیثی هست که قرآن به کل کتاب اطلاق می شود، فرقان بون بخشی که از اون به محکمات تعبیر می کنیم، چرا که بر اساس این آیات فرقانی سایر آیات هم تفسیر میکنیم. و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بلاغ است، هذا بلاغ للناس، تذکره است، الا تذکره لما یخشا، لمن یخشا، ذکر است، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و انزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. یسر است، به سادگی فهم می شود، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذکر، برای متذکر شدن قرآن ما آسان کردیم. این سلسله آیات که صفات و اسمایی رو برای قرآن قائله و قرآن رو به این شکل وصف میکنه، همگی حاکی از این است که قرآن لسانش لسان وضوح هست و فصاحت هست و بلاغت هست و واقع نمایی است و نظریه واقعی بودن لسان قرآن و محاوری بودن و عقلایی بودن لسان قرآن رو تایید میکنه. باز میشود به سنت قولی، روایت فراوانی هست، به سنت فعلی معصوم تمسک کرد که اینها رو اگر لازم شد جلسه بعد به بعضی موارد اشاره میکنیم. و آخر سر البته برای بیان اون خصوصیات دیگهی که عرض کردیم زبان دین داره، برغم این که زبان دین زبان محاوری عقلایی است، اما خب صنایع ادبی در اون به کار رفته، استعاره و مجاز در اون به کار رفته و بعضی مفاهیم عمیق و انیق و دقیق و بلند و برجسته هست و احیانا پیچیده ای که در متون و نصوص دینی آمده، فهم اونها احتیاج به تأمل داره. اینا هم هست، این ویژگی هم در زبان دین وجود داره، اما اون لایه تخاطب عام قرآنی که هدایت و تکلیف بدان بسته است، این لایه لایه به اصطلاح از سنخ و سیاق محاوری و عقلایی است. و صلی الله علی محمد.